وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمودزیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه طالبان در بیانیه گفته که در این کمپاین 3 روزه حدود 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه بشنوید. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل استقبال کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز گفته که حکومت طالبان با سفارت عربستان سعودی همکار خواهد بود. وزارت مالیه حکومت طالبان از متقاعدین پیش از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان خواسته که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفته که بعد درخواست های متقاعدین طبق طرز العمل های مشترک تعیین شده وزارت مالیه و اداره مربوطه و اصول شرعی رسیدگی می شود. دست کم 9 تن در اثر تصادم یک بس با یک تانکر مواد سوخت در جنوب شرق ایران جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد مهدی سجادی رئیس جمعیت هلال احمر در ولایت سیستان و بلوچستان به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته که در این رویداد در نزدیک شهر زاهدان 13 تن نیز زخمی شدند. روز شنبه در اثر سقوط یک بس با یک دره باریک در ولایت لرستان 10 نفر جان باختند. در ادامه رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر امروز نیز دو بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم ابو مسلم فرا 2-1 تیم عینومینه قندهار را شکست داد و در بازی دیگر هم تیم سرخپوشان خافی هرات با نتیجه 4-1 در برابر صرافان هرات برنده شد. با این دو بازی مسابقات هفته ششم این لیگ به پایان می‌رسد. اداره دفاع ملکی برزیل می گوید که بر اثر سقوط یک طیاره کوچک در یک شهر معروف سیاحتی این کشور همه 10 مسافر و عمله طیاره جان باختند و بیش از 10 نفر دیگر در زمین زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اداره در شبکه ایکس نوشته که طیاره روز یک شنبه نخست به دودکش یک خانه و طبقه دوم یک ساختمان، سپس به یک فروشگاه تلفن برخورد کرد. این رویداد در یک منطقه عمدتاً مسکونی رخ داده. و اینکه احمد شهر معروف به ابو محمد جولانی حاکم جدید سوریه میگوید که همه سلاح‌های موجود در این کشور تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت. او این مطلب را در نشست مشترک خبری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در دمشق ابراز کرده. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: شماری از متقاعدین در افغانستان در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر این که برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند اعتراض دارند.
در این فصل سرمای زمستان من امکان ندارم، توان کرای موتر ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی که نده. من زمستان از تال بخاری نموندیم، حال ما رو در محکمه میدوانم.
در گزارش خواهید چنید که شماری از محصلان بخش شبانه پوهنزه شریعت پوهنتون کابل مدعی‌اند که استادان نمرات این سمستر آنها را بر اساس ظاهر و رفتارشان تعیین کرده.
شخص خودم که ریش ندارم، همه روز از طرف اساتید و معاون پوهنزه نامم در لیست گرفته میشه و نمراتم کم مشکی باشه که اینا را بفهمم.
همچنان خواهیم گفت بیشتر درباره این که امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور مخفی افغانستان، ادعا کرده که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان زخمی های نیروهای امنیتی پیشین را در شفاخانه 400 بستر بستری بودند کشتند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. کمپاین واکسین پولیو امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تخمین زده که در این روند به 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین تطبیق خواهد شد. اما خانواده هایی که در برخی ولایات و ولسوالی ها زندگی می کنند و فرزندانشان قبلا واکسین نشده میگویند که این کمپاین تنها به کلینیک های صحی و مساجد محدود می شود. آنها نگرانند که ممکن باز هم کودکانشان از تطبیق واکسین پولیو محروم شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان برای 4,800,000 کودک زیر 5 سال در 11 ولایت افغانستان خبر داده، اما این کمپاین مانند گذشته خانه به خانه نیست. چگونگی وضعیت کنونی روند واکسیناسیون خانواده های بسیاری از کودکانی را که پیش از این از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند نگران کرده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شد، از بزرگان قومی خواسته تا در این کمپاین 3 روزه با واکسیناتوران همکاری کنند. او گفته است که این کمپاین از روز دوشنبه 23 دسامبر در ولایت کابل، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندز آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که کمپاین واکسین فلج کودکان را در مساجد و مراکز صحی تطبیق خواهند کرد. سازمان جهانی صحت در واکنش به این تصمیم طالبان به تاریخ 13 ماه قوس در یک اعلامیه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تغییر روند واکسین از خانه به خانه به یک مکان مشخص ممکن است موارد مثبت واکسین پولیو در افغانستان را افزایش بدهد. همزمان با این، واکسیناتوران کمپاین پولیو به شرط عدم نشر نام و تغییر صدا به علت حساسیت موضوع به رادیو صادق گفت:
"کمپاین که چکم پالیسی و وجره په وجره باندې جمعات په جمعات باندې واکسیناتوران زی او اغلب
تا به حال همان پالیسی کمپاین قبلی است. واکسیناتوران مسجد به مسجد میرن، آنجا می نشینند و مردم کودکان خود را نزدشان برای واکسین می آورند. توسط یونیسف برخی زنان نیز استخدام شدند تا برای خانواده ها تبلیغات را ارائه کنند تا کودکانشان را به مسجد بیاورند.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان نیز از این بابت نگران هستند و میگویند که نیامدن واکسیناتوران پولیو به درب منزل آنها سبب ایجاد مشکلات خواهد شد. یک باشنده ولایت خوست به شرط عدم افشای نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو صدی گفت:
"واکسین به مخ کی کور په کور کی کدل یا واکسیناتوران دل برتلا هر کور ته بدلا دروازه به ټک ټک کولا
در گذشته خوب بود. کارمندان واکسین خانه به خانه میآمدند. در خانه به خاطر خوب است که اگر مرتا نباشد زمان می توانند به کودکان خود واکسین کنند. این که تنها در مساجد می شود، این بسیار مشکل ایجاد می کند، به خاطر که خانه هر کس به مسجد نزدیک نیست که همان کودکانشان را برای تطبیق واکسین پولیو ببرند.
که دا با دیر استند من ایزا کچی یا دیچای کور لجمعت نلری بی یا پکور که نرینا نویشتا ستر سکشتا نوی نزیل پرا مشکلی گی.
برخی از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کند که تطبیق کنندگان واکسین به مناطق دور دست این ولایت نمی روند. یک باشنده ولسوالی گیزاب این ولایت و پدر 4 کودک نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حراس دارد که کودکانش از تطبیق واکسین پولیو محروم شوند.
بخواه چه در کور پا کور و در کور پا کور چه دیگه قدر جمعتور دیر شدی زگه چه قدر هر کور تکوال از جوار رسیم.
در گذشته کمپاین خانه به خانه بود. این گونه بسیار خوب بود. مسجد در همه جا نیست. از ساحه که دور باشد کسی نمیتواند برای واکسین برود. از دولت میخواهیم که کمپاین خانه به خانه را مجاز کنند تا کسی از واکسین نماند.
کوربنج کمپاین اجازه ورکی زکه په غیبی از سوق پاتیجنه غلاره ډیر ډیر شو.
این در حال است که برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر این که در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده است، سازمان جهانی صحت اخیراً گزارش داد که از ابتدای سال جاری میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال 9.1 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماری از محصلان بخش شبانه پوهنزه شریعت پوهنتون کابل مدعی‌اند که استادان نمرات این سمستر آنها را بر اساس ظاهر و رفتارشان تعیین کرده است. این محصلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که استادان این پوهنزه به شماری از آنها را به دلیل این که ریش و کلاه به گفته آنها مطابق به شریعت اسلامی نداشتند نمره کامیابی نداده است. مسئولان در پوهنزه شریعت پوهنتون کابل تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
محصلینی که کلاه و ریش نداشته باشد در نمرات هر مضمونش کاسته می شود. یک نفر ریش نداشته باشد چی کنند؟
حسیب الله محصل پوهنزه شریعت پوهنتون کابل است. ادعا می کند که استادان این پوهنزه به شماره از محصلان به دلیل این که ریش و کلاه به گفته آنها مطابق شریعت اسلامی نداشتن نمره کامیابی قائل نشدند. او روز دوشنبه 23 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن ریش در مضمون فقه جنایات با وجود ارائه جوابهای قناعت بخش در پارچه امتحان نتوانستن نمره کامیابی اخذ کنند.
شخص خودم که ریش ندارم همه روزه از طرف اساتید و معاون پوهنزه نامم در لیست گرفته میشه و نمراتم کم میشه. کی باشه که اینا را بفهمم؟
به ادعای این محصلان قبل از آغاز امتحان از سوی معاونیت این پوهنزه به آنها ابلاغ شده بود که باید ریش و ظاهر منظم داشته باشند. در غیر آن ده نمره از جمع نمرات آنها کاسته خواهد شد. اما آنان مدعیان هنگامی که برای سپردن امتحان می‌خواستند به صنفهایشان بروند، مسئولین پوهنزه ابتدا اجازه ورود به آنها ندادند و پس از آن که لیستی از نام‌های آنان را به هدف ارسال به مدیریت پوهنزه ترتیب کردند، اجازه یافتند تا امتحان را سپری کنند. این محصلین ادعا می‌کنند که کسی که ریش دراز نداشته باشد فقط 10 نمره کسر نمی‌شود، بلکه آنها نمی‌توانند نمره کامیابی به دست آورده و امتحان چانس دو معرفی شوند. یکی از محصلین این پوهنزه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
نمرات این سمستر به اساس صورت و سیرت است. دیگر چند اول گفته بودن که ده نمره از سیرت و صورت کم می شود. کسایی که ریش کلا مطابق شریعت نداشته باشه، ولی بسیم ما هم محصلین را چانس دوم دادن فقط به خاطر این که کلا نداشته.
مسئولان در پوهنزه شریعت پوهنتون کابل تا کنون در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. این محصلان همچنان ادعا می کنند که فایل صوتی حاوی صحبت‌های اخطارآمیز از سوی مسئولین پوهنزه شریعت را در حساب واتساپ خود دریافت کردند که به آنها گفته محصلانی که ریش دراز و کلاه نداشته باشند از صحن امتحان اخراج می شوند. این محصلین مدعیان با وجودی که توانستند به سوالات امتحان پاسخ درست بدهند و انتظار داشتند کامیاب شوند، تا هنوز در چندین مضمون ناکام شدند و به گفته آنان اگر این روند ادامه یابد نمی توانند کردیت های لازم را برای این سمستر دریافت و آن را موفقانه به پایان برسانند. شمار دیگر از محصلان پوهنتون کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که با آنها نیز چنین بدرفتاری شده و در مضامین مربوطه ایشان به دلایل مشابه ناکام ساخته شده اند. آنها می گویند طالبان با ایجاد محدودیت ها در سیستم تحصیلات عالی محصلین را دلسرد می سازند و چند محصل را در سمستر قبلی از پوهنتون مجبور به اخراج کرد. پیشتر وزارت معارف حکومت طالبان از سفر هیئت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به 11 ولایت افغانستان به منظور نظارت بر سر و صورت معلمان و کارمندان معارف نیز خبر داده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم یک گزارش را از منطقه و جهان برای شما تقدیم می کنیم. وزارت خارجه ایران می گوید که تهران با حاکمان جدید سوریه تماس مستقیم ندارد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد دو هفته پیش سقوط کرد و گروه شورشی هیئت تحریر شام به قدرت رسید. از آن زمان به بعد دیپلماتان و مقامات شماری از کشورها به دمشق سفر کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، ایران میگوید که با جریان حاکم در سوریه تماس مستقیم ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی از حاکمیت ملی سوریه حمایت میکند. بقایی افزود که سوریه باید به پناهگاه تروریسم مبدل نشود. به گفته بقایی موقف ایران در قبال سوریه این است که حاکمیت ملی این کشور حفظ شود و بدون مداخله خارجی در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد بیش از دو هفته پیش در 8 ماه دسامبر سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام به قدرت رسیدند. بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند. از زمان تحولات اخیر در سوریه شماری از دیپلمات‌های غربی و مقامات کشورهای منطقه به دمشق سفر کردند. یک گروه از دیپلماتان آمریکایی روز پنجشنبه هفته گذشته از دمشق دیدن کرد. پیش از آن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با حاکمان جدید این کشور در دمشق دیدار کرده بود. وزیر دولت در امور خارجی قطر امروز به دمشق رسید. در این حال وزیر خارجه اردن گفته است که امروز با احمد شهر معروف به ابو محمد الجولانی حاکم جدید سوریه ملاقات کرده است. اردن که از جنوب با سوریه هم مرز است در هفته جاری میزبان اجلاس بود که در آن دیپلماتان کشورهای غربی، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشتراک کرده بودند. آنها در این اجلاس خواستار انتقال فراگیر و صلح‌آمیز قدرت در سوریه شدند. یک روز پیش هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به دمشق سفر کرد. در زمان حاکمیت بشار اسد ترکیه از مخالفان مسلح رژیم اسد پشتیبانی میکرد. احمد شهر در نشست خبری مشترک با فیدان روز یکشنبه گفت که همه سلاح‌های موجود در این کشور تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت. او افزود که پس از مشوره با مقام‌های دفاعی و نظامی درباره ساختار جدید اردو، انحلال گروه‌های مسلح و شمولیتشان در اردوی منظم اعلام خواهد شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از متقاعدین در افغانستان در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر اینکه برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند اعتراض دارند. شمار از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این روند را تلف کردن وقت خوانده و آن را بهانه برای نپرداختن حقوقشان دانستند. جزئیات بیشتر از خالده تحسین.
بسیاری از متقاعدین با نگرانی از فرمان هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان می کند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. آنان با اشاره به این که حقوق تقاعد حقشان است می گویند که نیاز ندارند به محاکم عارض شوند و این فرمان را تلاش برای اجتناب از پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان می خوانند. لیلما باشنده شهر کابل که همسرش را از دست داده می گوید که به این فرمان آخر حکومت طالبان و ایجاد محکمه برای اخذ حقوق تقاعد اعتراض دارد.
و ما در 30 سال پشت دروازه ریاست تقاعد روزار شام کردم تا امروز تقاعدی را نگرفتیم و حال میگن که محکمه دایر میشه. ما اعتراض دارم. ما یک زن هستم که چند روز و چند ماه را اگر ما در محکمه برم، ما اسنادایی که آماده ساختیم تکمیل است. رفتم ریاست تقاعد، کارت منشان دادم تا که زنده هستی، گفتم این کارتت میشه. در این فصل سرمای زمستان ما امکان ندارم، توان کرای موتر ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی را که نتم. ما زمستان از تال بخاری نموندیم، حال ما را در محکمه میدوانند.
امیر یکی از متقاعدین باشنده ولایت ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پس از بیشتر از 3 سال بلا تکلیفی این دستور برایش غیر قابل قبول است.
3 سال میشه که برای ما حق حقوق ما پرداخته نشده. دو سمستان تیر کردیم، سیم زمستان است. هیچ چیزی خدا را نداریم، در خانه خودم هم مریض است. کسی قرضم برای ما نمیده. سخت زمستان است. یعنی میاله برای سوخت گرم کردن خانه هم هیچ چیزی نداریم. در کدام مملکتی است که از این بازنشستگان را پولش پرداخته نمیشه؟ ولی در افغانستان این میگ مسئله دیگه معلوم نیست که چی وقت برای ما پول ما را میده.
هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته است که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که 3 سال می شود او با سایر متقاعدین به خاطر اصول حقشان مبارزه می کند.
متقاعدین تا 3 سال دروازه به دروازه به خاطر خواستن حقوق خود مبارزه کردند و بالاخره دمی آخر از طرف شیخ صاحب فرمانی را دادند که حقوق تقاعد باید پرداخت گردد به شرطی که یک محکمه اختصاصی به متقاعدین ایجاد شود. به نظر خود ما این پروسه یک پروسه طولانی است، جزئیات از جا معلوم نیست. حقوق متقاعدین حقوق تثبیت شده است از دوران خلفای راشدین. این تقاعد قانون مانده شده که کارمندای دولت باشه باید تقاعد از بیت المال پرداخت شه. یک حق مسلم متقاعدین می باشد.
به تازگی روز یکشنبه وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در پیوند به این فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده گفته افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت تقاعد گرفتند نیاز به مراجعه به محاکم جهت ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق بازنشستگیشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه دهند. بر اساس ماده دوم، بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سایر ادارات می توانند برای اثبات حقوق بازنشستگی خود به این محکمه های تخصصی درخواست ارائه دهند که در چارچوب شریعت به آن رسیدگی شود. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته از پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده که به گفته متقاعدین در نتیجه آنان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. پیش از این هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که پس از ماه اول سال 14 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. به گفته انجمن متقاعدین افغانستان طبق گزارش سال 1401 خورشیدی حدود 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارند. حقوق تقاعدی پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر او تعلق می‌گیرد و همچنان به فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
ساعت 10:22 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور مخلوی افغانستان ادعا کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان زخمی های نیروهای امنیتی پیشین را که در شفخانه 400 بستر بستری بودند کشتند. صالح روز یکشنبه در صفحه ایکس خود همچنان مدعی شده که صلیب سرخ بقایای این قربانیان را دفن کرده است. برخی از خانواده های نظامیان نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای مشابهی را مبنی بر کشته شدن آنها در این شفخانه مطرح می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پاسخ نداد، اما در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
در آخرین روزهای ماه اکتبر سال 2021 حدود 1.5 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان، قاری فصیح الدین فطرت لیدر سیز حکومت طالبان گفته بود که یک کانتینر اجساد گمنام سربازان جمهوری مخلوی افغانستان در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل وجود دارد. او در سخنرانی در بدخشان افزوده بود که هویت این اجساد مشخص نشده و آنان نیز نتوانستند دریابند که این اجساد از کیست و به کی باید تحویل بدهند. اما بعد تازگی پس از گذشت بیش از 3 سال امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان مدعی شده است که طالبان آن عده از نظامیان زخمی را که برای درمان در شفاخانه 400 بستر آورده شده بودند کشتند. او روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شده که بیشترین مجروحان قوای مسلح نظام جمهوری مخلوع در شفاخانه نظامی 400 بستر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بعد تاریخ 16 و 7 اگست سال 2021 بستری بودند، یکی یکی توسط نیروهای طالبان کشته شده شده و اجسادشان در یک کانتینر گذاشته شده که بعد توسط صلیب سرخ به خاک سپرده شدند. بعد آیو یک مقام حکومت طالبان که ظاهرا اشاره به اظهارات آقای فصیح الدین دارد، از پیدا شدن کانتینر پر از اجساد به مطبوعات نیز خبر داد تا به گفته او آن جنایت را پنهان کند و مسئولیت آن را به فرد نامعلوم و غیر مسئول ربط دهند. این منتقد طالبان در ادامه ادعا کرده که بین سالهای 2021 تا 2022 نزدیک به 1200 نفر در ولایت کنر و ننگرهار بدون محاکمه توسط فرد به نام دکتر بشیر رئیس استخبارات طالبان اعدام شدند. او همچنان مدعی شد که در همین مدت اجساد سربازان محلی در جاده های کندهار رها شده و به ادعای او طالبان فقط به دلیل بوی تعفن اجساد را از ساحه دور کردند و پس از آن صلیب سرخ آنها را دفن کرد. در آن زمان گزارش ها حاکی از آن بود که طالبان از اعضای قبیله چکزی که با جنرال لازق قمندان مشهور پلیس کندهار مرتبط بودند انتقام گرفتند. بر اساس این گزارش ها صدها تن از افراد این قبیله توسط طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای آقای صالح پاسخ نداد، اما پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده و گفته که به تمامی نیروهای آنان از فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اطاعت می کنند و با آن پابندند. این در حالی است که برخی از خانواده های این نظامیان که آقای صالح ادعا کرده در شفاخانه 400 بستر کشته شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای مشابه را مطرح کردند. یک عضو خانواده یکی از نظامیان که در آن زمان در شفاخانه 400 بستر کابل تحت درمان قرار داشته و سپس جان باخته، به علت حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بچه کاکایم بود، داخل اونجا بود، زخمی بود، ما دیدارش اون روز در روز پیش از بودش بود، دیگه ما خبر نداریم که چی شد چی نشد. اردو بود چیز داد علمان دور آخر چه زخمی شده بود از پای خود دیگه. بعد از اون ما میده براستیم که ببینیم همی چرا خمست دیگه، ما را نشان دادن دیگه، گفتن اینجا هست، ما این روز دو روز هم پیشش بودم. بعد از دو روز ما بر آمدیم دیگه، حکومت سکوت کرد. بعد از اون زنده شدیدم در مرده شدیدم که چی شد، با ما هیچ چیز هم ندادن. بازپرسان هم کردیم، گفت اگر از این بالاتر میخواین باز خودتان هم میگیریم دیگه، گم میکنیم. خب یک کسی گفت که یارا پولش قتل رسانه.
یک فرد دیگر که خودش نیز از نظامیان پیشین است ادعا میکند که برادرش زمانی که در درگیری ها از ناحیه کمر زخمی شده بود به شفاخانه 400 بستر منتقل شده بود که پس از حاکمیت طالبان جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد. او که نخواست به علت حساسیت موضوع هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
زخمی بود، حکومت سقوط کرد، ما خانمان قرار شدم وزیر از شفاخانه انداختن بیرون. فامیلای ما با ما جا دادن که اینمی زخمی شما را از شفاخانه انداختن بیرون بیاین ببرین. در چند مدت خانه بود، باز دوباره زخم از التهابی شد دیگه. خانواده ما و قدر امکانات داشت که یک شفاخانه شخصی ببره. شدم که با اعتراض دوستای اون دو برا و کسای کجا بود آشنایی داشتم با اونا دوباره پایدار میانی کردن، دوباره رفتن بستر کردن که بردن تحویل شفاخانه بدم. هیچ کس نمون با جزمه زخمی رو تحویل گرفتن بس خلاص. بعد یک چند روز گذشت، نمیخوام یک هفته گذشت، برادر ما جسدش تحویل دادن به خانواده ما. تمام بدنش سیاه و کبود بود، نت کوبش کردن، اون از استنده کشته بود.
فرد دیگری که او نیز خواست نامش در گزارش نوشته نشود میگوید دو روز پس از حاکمیت طالبان خبر مرگ یکی از نزدیکانشان را که در شفاخانه نظامی 400 بستر بستری بود از مسئولان این شفاخانه دریافت کردند.
زخمی بود دیگه، والا اوقدر زخمی شدیدم نبود، در ران خود مرمی خورده بودن. فهمیدن نشد که چی شد و کی کشتن و کی نکشتن. جسدش با زمین خسرو برایم رفتن از شفاخانه آوردن، جسدش کاوردن دیگه، بیچاره بردن دفن کردن بس دیگه. اید نفهمیدیم که چی شدن چی نشدن. تقریبا حدود یک 20 روز 25 روز اما قدرو بودن فوقی فامیلا فوت کردن بینیره ببرن تسلیم شه.
این ادعاها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های مختلف بین المللی حقوق بشری از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان خبر دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 22 اگست 2023 با نشر گزارش گفته بود که از 15 اگست 2021 الی 30 ماه جون سال 2023 میلادی 218 مورد قتل‌های فراقضایی مقام‌ها و اعضای نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی توسط طالبان را ثبت کرده است. یونما افزوده بود که در این مدت در مجموع حدود 800 مورد قتل فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین را ثبت کرده است. این سازمان همچنان دست کم 800 مورد قتل فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین را مستند کرده است.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به نیمه برنامه یک ساعته رسیدیم و در ادامه این برنامه هم بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اما قبل از آن برای خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com و همچنان در رسانه های اجتماعی فیسبوک، توییتر یا ایکس یا همچنان اینستاگرام می توانید ما را دنبال کنید و خبرهای بیشتر را بخوانید. اکنون هم توجه کنید به خلاصه چند خبر. کمپاین تطبیق